جلسه نهم استاد واضحی 23 دی ماه 404.
آره. این سری قبل مؤسسمون رو معرفی کردم، حالا بخوام کتاب معرفی با اخلاص کامل. خب آره دیگه، نه مثل چیز، مثل قرآنی که دیروز مردم گرفتن نمیگیره. چیدن خدا عاقبت بخیرش. آره خدا، خدا لعنت کنه اونایی که دارن خیانت میکنن، آمدن عالما دارن خیانت میکنن. جدن این مردم واقعا گناه. اینا میدونی اینا فردا قیامت پدر این مسئول در میارن. فردا قیامت دیدنیه. فردا دیگه کسی خیانت کرد دیدنیه. فر خدا نه جدا، خدا عادله. آقا بسم الله. ای بابا، خب بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت برادران و خواهران گرامی، در روش دعاخوانی و مناجات خوانی و زیارت خوانی پیرامون لحن اجرا عرض کردیم نکاتی رو، تتمه‌شو من خدمت شما عرض بکنم. این نکته رو تکمیل کنم که عرض کردیم انتخاب لحن دعا، سبک دعا، شیوه خواندن دعا باید با توجه به دو نکته باشه. یکی ساختار کلی دعا، در واقع شروع دعا، دعا با چه جمله شروع شده، و یکی هم اون کیفیت خود عبارات فرازهای دعا با توجه به فرازهای دعا. فرازهای دعا پیرامون چیه موضوعش، ما سبک رو، لحن رو بر اون اساس انتخاب بکنیم. مثال هم زدیم، مثلا دعای ندبه جای تنوع سبک توش زیاده، به خاطر اینکه تو فضاهای مختلف ورود کرده. مثلا اولش که با حمد خدا شروع میشه، از به اصطلاح فضائل پیغمبر و حضرت امیر علیه السلام بیان کرده. مثلا تو دعای ندبه یه جایش شما داری میگی پیغمبر فرمود به امیر المؤمنین انا مدینة العلم و علیون بابها، فمن اراد المدینة والحکمة فلیأتی من بابها. خب شما الان همین جمله رو میخوایی بگی، این جمله رو باید حماسی بگی. چرا؟ چون پیغمبر رو کرد به امیر المؤمنین، میخواد به جامعه جهانی فریاد بزنه ای مردم عالم، ای موجودات، ای زمین و آسمان، بدانید که علی جانشین من است. من کنت مولا فهاد و علی المولا، بعد من شهر علمم، هر کسی در این شهر بخواهد وارد بشود باید از طریق امیر المؤمنین وارد بشه. خب اینو من یه طوری باید بخونم که به دل مستمع بشینه، مستمع این احساس داشته باشه که واقعا پیغمبر شهر علم و امیر مؤمنان باب این شهره. ببین لحنش اینطوریه، پیغمبر فرمود فقال انا مدینة العلم و علیون بابها فمن اراد المدینة والحکمه فلیأتها من بابها. بعد یه لحنی بخونی که مو به بدن مستمع سیخ بشه که پیغمبر همین الان انگار داره بیان میفرماید. خب بعد مثلا یه جایی داره به خدا میگی که خدایا تو همین دعای ندبه تو پیغمبر رو از بین تمام انبیا انتخاب کردی، بعد یه رعب و وحشتی در دل دشمنان خودت از طرف پیغمبر انداختی. ثم نصرته بالرعب و حففته بجبرائیل و میکائیل. خدایا تو پیغمبرتو کمک کردی با یک رعب و وحشتی که از پیغمبر به دل کفار انداختی. اینو قرآن هم اشاره میکنه که ما یک رعب و وحشتی به دل دشمنانمون انداختیم. فلذا همینجا خوبه من این گریزو بزنم، بزرگوارا دشمنان جمهوری اسلامی، دشمنان اسلام، اسرائیل، امریکا، اینا یه رعب و وحشتی از ما به دلشون افتاده. اصلا این حکم خداست، این قانون خداست که پروردگار عالم یک ترسی به دل دشمنان انداخته. با اینکه ما تعدادمون کمتره، با اینکه از جهت ظاهری اونا خیال میکنن تجهیزات نظامیشون از ما قوی تره، با اینکه اونا تجهیزات نظامیشون از ما بیشتره، اما این رعب و وحشت، این رعب و وحشت خوندن من باید مشهود باشه که به دل دشمن داره میفته. ثم نصرته بالرعب و حففته به جبرائیل و میکائیل. این باید نمود داشته باشه. بعد یه خود میری جلوتر، بله عرض کردم مثالاشو تو جلسه قبل زدم، یه خورده که میری جلوتر میرسی به اینجا که عینت طالب و به دم المقتول به کربلا. خب این عینت طالب و به دم المقتول به کربلا با اون جمله‌ای که میگه عین معز الاولیا و مذل الاعدا، این یه خود لحن گفتنش با هم دیگه متفاوته. عین معز الاولیا و مذل الاعدا عین الطالب بدم المقتول بکربلا. سوزناکتر باید بشه این عین طالبو، حماسی تر باید باشه عین معزو. میری جلوتر یه بخشی میگی عزیزان علی ان ار الخلق ولا ترا. اینجا دیگه داری فراق رو داد از فراق میزنی، اینجا باید حزن درش باشه. هر کدوم این فرازها با هم دیگه متفاوته، باید توجه بشه. تو دعاهای مختلف گاهی بر اساس موقعیت‌های مختلف لحن انتخاب میشه. مثلا دعای جوشن کبیر که شب‌های قدر خونده میشه، با اینکه درش تقاضا هست با اللهم شروع شده، اما عموما باید یه خورده حماسی خونده بشه، نباید خیلی محزون خونده بشه، باید با سرعت خونده بشه، نباید لفتش بده خوننده. چرا؟ چون شب قدر مستمع چند ساعت حضور پیدا کرده، پا منبر نشسته، میخواد احیا بگیره، نمیدونم دعای جوشن بخونه، نماز قضا بخونه، سخنرانی گوش بده، مدعی گوش بده، چند تا برنامه از 4-5 ساعت میخواد بشینه، دوام نمیگره که من بخوام با یه دعای جوشن کبیر 2-3 ساعت وقتشو بگیرم. فلذا اونجا خیلی حوز نباید توش باشه. گاهی بعضی فرازهاش چرا، اما عموما باید حماسی خونده بشه، باید با سرعت خونده بشه. اینا نکاتیه که توی دعا باید رعایت بشه. نکته آخر تو بخش لحن، عزیزان باید توجه داشته باشن که تحریرهای اضافی و به قول عوام بیمزه نزنن. تحریرهای اضافی یعنی مد دادن لرزش بیش از حد صدا. مثلا میگه الهی جون بکن دیگه، چه خبره؟ الهی و ربی ملی غیرک. این طرح اضافی ممله برای توی مولودی. یه موقعی بله شما میخوایی از حضرت امیر علیه السلام بخونی، میگی علی مد میدی، خب مستمع لذت میبره نام مقدس امیرالمومنین تو مولودی اونجا کوتاهه، اما مثل دعاهایی که طولانیه هیچ ضرورتی نداره که تحریرهای اضافی کسی بزنه. تحریر باید به اندازه باشه. این نکات مهمی که توی خوندن دعا لحنی که انتخاب میکنی باید مورد توجه عزیزان قرار بگیره. ما نسبت به بعضی از دعاها میخوام عزیزان رو توجهشون رو بیشتر جلب بکنم. خب ببینید، ما الحمدلله دعای کمل، دعای ندبه، زیارت عاشورا، دعای عهد، این دعاها الحمدلله به وفور زیاد شده. محافل، مجالس، دعای توسل، حدیث کسا. اما نسبت به دعاهای ماه مبارک رمضان، حالا بیشتر چون دعا تو ماه رمضان بهش توجه میشه و خونده میشه، من پیشنهاد میکنم به عزیزان که به دعاهای ماه مبارک رمضان توجه ویژه بفرمایید. خب چند تا دعا هست در ماه رمضان که توصیه شده: دعای سحر، دعای افتتاح، دعای جوشن کبیر و دعای ابو حمزه سومالی. خب دعاها عموما مستنده. بعضی از دعاها هم که در شبه هست، خب ما دعاهایی که استناد نداره بیان شده، مثلا دعای هفت هیکل، گنج العرش، اینا خب سندیت نداره. البته این مباحث یه مباحث مفصلیه که واقعا نیازه که در حوزه حوزه‌های علمیه روحانیون، طلبه‌ها، برادر و خواهر نسبت به این موضوع توجه پیدا بکنن که ما حتما باید روی مستندات دعاها طلبه‌هامون مسلط باشن. وقتی از من میپرسن که زیارت جامعه کبیره از کدوم امام سند داره یا نداره، من باید فی الجمله بتونم بگم، یا شبهه‌ای وارد میکنن باید فی الجمله بتونم جواب بدم. اما حالا تا بخواد به اونجا برسه انشالله که حوزه ها خودشونو درگیر این موضوع مهم بکنن، عزیزان من همینجا عرض بکنم، شاید قبلا هم گفته باشم، الان امروزه برای طلبه های زن و مرد، خواهر و برادر، دعاخانی حتی از روزخانی مهمتره. مهمتره، اینو تردید نکنید. علتش هم اینه که ما در مرثیه خانی الان عزیزان مدا، چه برادر چه خواهر، جا رو پر کردن. اون نیازی که تو جامعه بوده به ما تو مرثیه خانی پر کردن. البته ما نباید از مرثیه خانی دست بکشیم، عرضم این نیست. ما حتما و حتما باید با همت مرثیه خانی رو بهش توجه بکنیم. طلبه ها همه باید با صوت بخونن، با صدا بخونن. اما موضوع مرثیه خانی خب نمک مجلس ماست. اساتید بزرگان ما فرمودن که آقا تو روایات هم اینطوریه که منبر باید بدون روزه نباشه، بدون توسل به اهل بیت نباشه. اما مرزی خانی رو خیلی ها تونستن جاشو پر بکنن. اون چیزی که الان ما بهش نیاز داریم و کار طلبگی هست دعاخانیه، مناجات خانیه، زیارت خانیه. این عرصه عرصه‌ایه که بهش نیاز هست. مدهان نمیتونن جای روحانی رو پر کنن چون با مزامین دعاها آشنایی ندارن عموما اکثرا، البته بعضیاشون کار کردن. اما ما چون ادبیات عرب میخوانیم، شاگرد مکتب امام صادق سلام الله علیه هستیم، باید با دعا و مناجات و زیارت ارتباطمون قوی باشه. به مزامین ادعیه و زیارات تسلط فی‌الجمله داریم، فلذا از ما توقع میره اصلا شما توی کاروان بری، تو فامیل باشی، تو در همسایه، وقتی متوجه بشن این همسایه طلبه است، این فامیل طلبه است، خب ازش این انتظار رو دارن که آقا یه دعایی برای ما بخون. خب میخوای بخونی، بلدی بخونی، صحت قرائت داری، لحن خوب انتخاب میکنی، معنیشو میدونی، یا از من و شما انتظار دارن که شبهات دعا و مناجات رو جواب بدیم. وقتی اون آدم گمراه میگه که زیارت جامع کبیره مرام نامه شیعه است، همینطوری خودشون درست کردن، خب من باید بتونم جواب بدم که آدم بی سواد، این سلسله سندش به امام هادی علیه السلام میخوره، اصلا کی میتونه اینطوری بیان بکنه در مقام امامت اینطوری فضائل رو به رخ بکشونه؟ خب ما باید جواب بدیم. فلذا من خواهش میکنم که عزیزان نسبت به دعاهای ماه مبارک رمضان عنایت ویژه بفرمایید. هم دعای سحر، هم دعای افتتاح، هم دعای جوشن کبیر و مخصوصا دعای ابو حمزه سومالی. خب دعای ابو حمزه رو من دوست دارم راجبش بیشتر با عزیزان صحبت بکنم که این انگیزه رو دوستان پیدا بکنن که این دعا دعای بسیار گران سنگی هستش که باید بهش توجه ویژه بشه. خب اولا مستعذرید، این دعا از امام سجاد سلام الله علیه، جناب ابو حمزه سومالی رضوان الله تعالی علیه که شاگرد دو سه امام بوده، امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیهم سلام الله، این دعا رو از امام سجاد علیه السلام نقل کرده که امام سجاد در سحرهای ماه مبارک رمضان این دعا رو میخوندن. خب بعضیا میگن آقا این دعاهای ما از کجا معلوم که مستند باشه؟ خدا حفظ بکنه، آیت الله جوادی آملی حفظه الله میفرماین که این فرازهایی که عباراتی که تو این دعا هست یه عباراتیه که غیر از امام معصوم توان گفتنشو نداره، قدرت صدورشو نداره، این کار هر کسی نیست. مخصوصا این دعا که ایشون میفرمایند هیچ دعایی به جامعیت این دعا نیست. حالا من یه خورده راجع به ابو حمزه بیشتر توضیح میدم که عزیزان عنایت ویژه‌ای به دعای ابو حمزه داشته باشیم که میتونه خیلی از گره‌ها رو باز بکنه. یه ویژگی هایی داره که تو دعاهای دیگه نیستش این ویژگی ها، که انشالله خدای متعال توفیق داد به شرط حیات در جلسه بعد خدمت شما عزیزان تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.